سلام عرض میکنم به عزیزان حاضر و دوستان و عزیزانی که بعداً صدای ما رو میشنوند. ما در جلسه چهارم درس گفتارهای فلسفه حقوق هستیم بر پایه متنی از فیلسوف متوفای فرانسوی ژاک الول که در دهه 70 درسهای دوره دکتری دانشجویان حقوق بوده. امروز جلسه چهارم ما هست در سه شنبه 14 مارس سال 2023 میلادی و 23 اسفند ماه سال 1401 خورشیدی. معذرت ما فقره یکم رو در واقع تعریف دکترین حقوق طبیعی و تاریخچه‌اش، فقره یکم رو گفتیم که حقوق امری هنجاری است. این جلسه فقره دوم رو باز می‌کنیم که مربوط به دکترین سنتی حقوق طبیعی و نقدهای اون هست و فقره سوم رو برای جلسه بعد خواهیم گذاشت. در این فقره دوم از این بخش از فصل یکم 4 مقطع زمانی رو در تاریخچه نظریه حقوق طبیعی برای رسیدن به نقدهای اون باز میکنه و شرح میده جناب مؤلف و میگوید که اولین فکر حقوق طبیعی در حقیقت در یونان نطفه بسته. آغاز فکر حقوق طبیعی رو به یونان میرسونن، حداقل در صورت مدون و شکل حقوقیش، و الا عناصر و مواد حقوق طبیعی که در یونان منعقد نشده. یونانی ها اولین کسانی بودند که حقوق رو به مفهوم عدالت پیوند زدند، چیزی که امروز اگر به ما بگن ما تعجب میکنیم، برای اینکه بین حقوق و عدالت و مفهوم عدالت ما تفکیکی نمیبینیم. و اگر ما یه خورده به عقب‌تر بریم به حقوق دوره کلدانی‌ها، آشوری‌ها توجه کنیم یا به مصر باستان در واقع بریم، متوجه میشیم که چیزی به نام عدالت داشتیم، در جهان بوده، مفهوم عدالت وجود داشته. اما این مفهوم عدالت نسبت مستقیمی با حقوق نداشته. در واقع عدالت جای دیگری تعریف میشه. در عهد عتیق، در جهان عبری، حقوق و عدالت هم دو مفهوم متمایزن که ربطی به هم ندارن. این به تعبیر الول یونانی ها هستند که برای اولین بار بین حقوق و عدالت چنان ربط و نسبتی می آفرینند که در واقع آرمان فلسفی عدالت از اونجا پیدا میشه و آغاز میشه، که بعد البته بر اساس این مفهوم فلسفی از عدالت حقوق موضوعه بعدها به اون میتوانند استناد کنند و به او بیاویزند. بخشهایی از مفهوم ترکیبی عدالت ناشی از قوانین نانوشته خدایان بود در یونان، حالا سنتی قبل از یونان هم، یا مندرج در نظم طبیعت بود یا نهایتاً در ضمیر انسان‌ها. حقوق طبیعی هم به مثابه یک حقیقت موجود بود، حقیقتی داشت و هم دارایی محسوب می شد. حقیقت بود چرا که با در واقع با ادراک انسانی اون چنان که بود و هست می شد شناسایی بشه و درک بشه. دارایی بود چرا؟ برای اینکه آدم‌ها با اراده خودشون می توانستند این حقوق طبیعی رو دریافت و کسب کنند. فیلسوفان و قضات یونانی که البته آقای الول متذکر میشه، یادآور میشه که همیشه یونانیان فیلسوفان ستوده‌ای بودند ولی حقوقدانان بدی. بعد البته در مورد رومی ها این گزاره رو به عکس میکنه که رومی ها در واقع حقوقدانان زبردستی بودند و فیلسوفان بدی. برای همین هم هست که در هر دو جای تاریخ میبینید از هر دو سنخ به نحو کیفی تولیدات خوبی میاد و بد همینطور از هر دو طرف. یونانی ها بنابراین با این عقل فلسفی ولی خب عقل فلسفی خوب ولی عقل حقوقی بد به تعبیر الول خیال می‌کردن که حقوق طبیعی یک امر جهان شموله. این نکته بسیار مهمی است که الول یادآور میشه اینجا و معتقد هست که یکی از در واقع یکی از دامگاهی است تاریخی که بعد همین جور ادامه پیدا میکنه و در قرون میانه و تا قرون به اصطلاح اخیر متأخر یعنی مدرنیته این داستان و این اشتباه به تعبیر الول ادامه پیدا میکنه که حقوق طبیعی جهان شموله. چرا؟ به خاطر اینکه طبیعت انسانی امر فراگیر و ماهویه و این البته در یونان نقطه آغاز بوده ولی او معتقد است که این اشتباه همینجور بعد ادامه پیدا می‌کند. بعدها رومی ها نتوانستند هیچ وقت، او معتقد است که این در واقع چاله است که گویی یونانی ها می‌کنند یا در تمدن فلسفی یونان در تمدن عقلی یونان برای حقوق کنده میشه و بعدها که رومی ها هم در واقع پیشرفت های حقوقی بسیار ممتاز و برجسته ای داشتند نمیتوانند از این تاریخ بافته حقوق طبیعی خلاصی داشته باشند. چرا که رومی ها برعکس، اینجا او میگه که برعکس اونها حقوقدانانی ممتاز ولی فیلسوفانی بسیار نامناسب و ناشایست بودن و این هیچگاه همین تئوری حقوق طبیعی یونانی به کارشون نیومد و درست اونچنان که باید البته به کارشون آمد به خاطر اینکه خب میراث انسانی بود نمیشود که از اون جدا موند و گریخت ولی اونچنان که می باید این حقوقدان این معماران حقوقی جهان با یک همچین ملات یونانی اون چرا که می خواستن تولید کنند در کامیاب نبودن در واقع، یعنی وقتی که مسئله اونها، درگیری اونها، اشتغال اونها امر قانون بود و امر حقوقی بود نمی توانستند این میراث یونانی رو اونچنان که باید به قول امروزین ما ورز بدن مثلا و در واقع ملات خوبی ازش در بیارن. رستاخیز بنابراین از این مرحله این فاز اول، حالا تعبیری که به کار میبره اواتر هست الول، در این فاز یا چهره اول نمای در واقع آواتار اول که بگذرین، در فاز دوم رستاخیز حقوق طبیعی با ظهور مسیحیت آغاز میشه. مسئله ای که با در واقع بعد از میلاد مسیح برای الهیدانان مسیحی، متعلهان دنیای مسیحیت پیش میاد از قرن چهارم به این طرف، در واقع تولید یک سنتزی است، ترکیبی از کتاب وحیانی، فلسفه یونانی و حقوق رومی. اینجا آدم میبینه که اینها خب بسیار کامیابتر بودن، به خاطر اینکه پیشتر در واقع یک ملات مرکب خوبی فراهم شده، گویی که انگار این وسط فقط، حالا از عهد عتیق که بگذاریم، گویی که این وسط فقط یک عنصر وحیانی تمام عیار، حالا بگیم چون قبلش هم خوب داشتیم دیگه، این کم بوده که این هم آماده میشه، در واقع در یک با یک مثلث وحی، فلسفه یونان، وحی مسیحی، مسیحیانه، فلسفه یونانی و حقوق رومی، در حقیقت اینها مسلح‌ترن برای باز پرورش و باز آفرینی و باز تعریف و باز تفسیر چیزی به نام حقوق طبیعی. اینجا حتی حقوق طبیعی شما میبینید مسلح‌تر میشه، چون در واقع مستندات وحیانی میاد به کمک حقوق طبیعی. سه حوزه کامل عیار متفاوتی هر کدوم هم از یک طرف، ولی در واقع مثلثی رو تشکیل میدن که کامل میکنه. وحی انجیلی در ساحت الهیات کامله، فلسفه یونانی در ساحت اندیشه و فلسفه کامله، و حقوق رومی در ساحت ساماندهی مدینه و سازماندهی اجتماع انسانی یک مثلث سگانه کاملی رو برای بازتفسیر آفرینش قانون یا بازتفسیر حقوق طبیعی و آویختن به او برای تولید قانون پوزیتیو و موضوع فراهم میکنه. در اندیشه الهی دانان قرن سوم و چهارم میلادی اوضاع چنان میشه که در اندیشه این بزرگان قرن سوم و چهارم میلادی ترک هیچ یک از این عناصر سگانه عملا میسر نبود، به جهت پیوندی که این سه عنصر با هم میخورن. بنابراین خب وقتی که نمیشود اینها را از هم تفکیک کرد، بنابراین باید سنتزی تولید کرد تا در قالب تئوری حقوق طبیعی چیزی در واقع تولید بشود که به تعبیر ایلول بتواند 15 قرن در دنیای مسیحیت دوام بیاره. اما این محصولی که پدید میاد، این محصول متفاوت از حقوق طبیعی یونانیان هست و برای همین هم به تعبیر او هیچ کارایی نداره. چرا؟ اینجا مشکل اساسی در واقع دشواره حقوق طبیعی به تعبیر مؤلف خوب خودش رو نشون میده. چرا کارایی نداره؟ از این پس به بعد تازه بعد با این ملات کامل، با این مثلث سگانه کامل العیار چرا چیز نداره؟ به خاطر اینکه بر پایه دو اصل حقوق طبیعی رو الهی دانان مسیحی قرن سوم و چهارم بر پایه دو اصل اساسی وحی و آفرینش تدوین میکنه، میگذارن، بنیاد میگذارن و تدوین میکنن، میروند به طرف اصل آفرینش. چی؟ این چه مبنای پایه حقوق طبیعی در قرن، در قرون اولیه مسیحی برای تکوین حقوق طبیعی؟ اصل آفرینش چی؟ اصل آفرینش یعنی این که خداوند انسان رو با سلسله قواعدی و قوه هدایتی نهاده در قلب و روح و ضمیر آدمی آفریده. اصل آفرینش پایه حقوق طبیعی اینه، در واقع خداوند این موجود انسانی در واقع یک چیپست هایی یا یک در واقع مادربردهای اصطلاحاً به اصطلاح امروز در ذاکره او، در حافظه او، در قوه عاقله او، در دراکه او نصب شده و وضع شده که به او اجازه می دهد با این در واقع ابزار فطری، با این ابزار مادرزاد که اتفاقا این ابزار مادرزاد نهادینه و فطری در وجود این آدم ابزاری است که سلسله قواعده، یعنی تعریف رو شما ببینید میگه قوه هادیه است، یعنی هدایتگره. پس بنابراین نوع بشر، نوع انسانی به محض اینکه دنیا میاد از همون آغاز با قوه عاقله‌ای که سمت هدایتگری داره در واقع به دنیا میاد و مسلح هست. و این ودیعت خداوندی است، تعریف در واقع اصل آفرینش در حقوق طبیعی. این ودیعت خداوندی در وجود انسانی است برای اینکه او بتواند از جای دیگری، ببینید از جای دیگری هدایت میشه، او بتواند با قوه عاقله و دراکه بتواند راهش رو پیدا کنه و این همین قوه هدایتگر هست که در حقیقت حقوق طبیعی رو شکل میده. از طرف دیگه اینها متوسل به اصل وحی میشه، پرنسیپ دو ریولاسیون، یعنی این که اون چه که در انجیل آمده این مفاد وحیه، با وجود این که میان برخی اصولش تعارض هم دیده میشه، مثل مسئله عدالت با ثروت یا دارایی یا مالکیت و از این قبیل، ولی در حقیقت این مفاد وحی رکن دیگر اصلی حقوق طبیعی رو تشکیل میده و از بیرون این عناصر وحیانی بر آدم سوار میشه. علاوه بر اون ما هم البته در کلام اسلامی داریم همین مباحث رو به نحو دیگر که در حقیقت عقل به عنوان حجت باطنی و پیامبر باطنی نام برده شده و حالا مثلا وحی خب یک عنصر خارجی است، از بیرون میاد و با این عنصر درونی و باطنی انسان ارتباط باید برقرار بکنه، یعنی باید نوعی سنخیت، نوعی همگنی و اوموجنیته داشته باشن که بتوانند به همدیگه ارتباط و وحی، یعنی باید حتما با فطرت این آدمی نسبت داشته باشه، ارتباط برقرار کنه تا بتواند در واقع نیازهای او رو جوابگو باشه. بنابراین این عنصر وحی به عنوان یک عنصر مادی از بیرون آمده، در این حال معنوی از بیرون آمده بر او بار میشه و اینجاست که در گرفتاری اصلی از همینجا شروع میشه. اون گرفتاری اصلی که خود ما هم تجربه کردیم در این عمر کوتاه خودمون، همزیستی آشتی این دو دسته از مقوله است که کنار هم نشاندن عقل آدمی و عنصر وحی. حالا من البته وارد بحثای کلامی این ماجرا نمیشم، در کلام مسیحی و کلام یهودی یا جوده و کرتیان که میدونید که حالا این میگه در واقع مؤلف ما میگه که مفاد وحی، ولی یه تفاوت وجه فرق فارقی است بین وحی مسیحی و میراث وحیانی مسیحیت و میراث عهد عتیق در واقع. یعنی اون چه که شما در عهد عتیق دارید یک فاصله آشکاری داره با اون چه که در عهد جدید هست، به معنای اینکه در حقیقت این میراث یک واسطه میخوره در حقیقت توی عهد جدید. حالا بحثش بماند، ولی به هر حال این رو مفاد وحی ذکر میکنه آقای الول. حالا در این دعوایی که پیش میاد و مشکلی که پیش میاد، خب قربانیان کیان؟ حالا بگذاریم از مردم که معمولا همیشه مردم عادی همیشه قربانی اصلی دعوای عقل و وحی هستند، ولی در به عنوان معماران و کارگزاران صحنه، الهیدانان، متعلهان، اسقفان، اونها در واقع بازندگان اصلی این میدانند. ببینید تجربه امروز خود ما هم میبینید دیگه، جلوی چشم ما هست در واقع این تعارض. وقتی که ایجاد میشه، وقتی نتواند خوب اداره بشه و نتواند اون متولی نتواند نسخه مناسب رو از آشتی این دوتا در بیاره، محصول ماجرا این به خاطر چی؟ به خاطر اینکه نیازهای انسانی ملموس هست، عینی هست و در دسترس هست و معمولا غالب میشه. معمولا اونها در واقع الهیدانان مسیحی بازنده این میدان در واقع عرصه معمای بغرنج این دو عنصر اصلی هست. اینها با باز تفسیر و توجیه مداب حقوق طبیعی تلاش میکردن که بگن که حقوق پوزیتیو ناشی از حقوق طبیعی است. جزویت ها که یا در چیز فارسی، در ترجمان فارسی یسوعیان گفته می شود که یه فرقه ای از مسیحیت کاتولیک هستند و در واقع یک زیست اعتقادی بر پایه فقر و سه پایه اصلی فقر و عفت و اطاعت ایمانی دارن، که البته حالا یک فاکتور بعدی ارادت کامل به پاپ رو هم اضافه کردن، که البته از مال در قرن 16 هم هست، یعنی از 1540 رسمیت پیدا میکنه از طرف واتیکان و در تپه مونمارتر پاریس، شمال پاریس، اونجا اعلام رسمیت میکنه. و اینها در واقع این جزویت ها بر که زاهدان در واقع کلیسا هستند، بر اصل آفرینش پافشاری میکردن، برای توجیه و اثبات حقوق طبیعی بر اصل آفرینش پافشاری میکردن. پروتستان ها روی اصل وحی، نکته جالبیه، پروتستان ها روی اصل وحی پافشاری میکردن برای در واقع دفاع، حالا یا در مقام مهاجه بحث از حقوق طبیعی، پروتستان ها روی اصل وحی متمرکز میشدن. زاهدان کلیسا یا جزویت ها یا اون طایفه مقدس، خشک مقدس کلیسا در حقیقت، اینها روی اصل آفرینش متمرکز میشدن برای دفاع از حقوق طبیعی. چه حقوق در ذهن و ضمیر آدمی باشه یا در وحی، به تعبیر ایلول حقوق طبیعی باید مثل اعلایی می بود، در فرق نمی کنه در هر صورت باری، که حقوق پوزیتیو خودش رو می توانست به اون برساند یا به اون آویزان شود در حقیقت، به خاطر اینکه حقوق مادر بود. و این البته کاری بود که به تعبیر او، به تعبیر ایلول، کاری که به فرجام نرسید و در فصلهای بعدی ما به این نکته برخواهیم گشت. بعد از این فاز دوم یا اوتق دوم، ما به رستاخیز سوم نظریه حقوق طبیعی میرسیم که با اومانیزم قرن 16 فردگرایی و ماجرای عصر روشنگری آغاز میشه. از اینجا به بعد دیگه داستان یه خورده که چه عرض کنم کاملا متفاوت میشه، به جهت اینکه این دیگه از این به بعد دیگه این انسان و اندیویدوالیته انسان، فردیت انسانی است که غالب و هست و مرکزیت پیدا میکنه. حالا البته در تفاصیلی که خب هست گفته شده در تاریخ اندیشه اسلامی هم ما داریم که از منظری همین فردگرایی همین فردگرایی رو می شود میراث مشترک فلسفه یونانی و وحی مسیحی به حساب آورد، به خاطر اینکه در همون جاها هم بر ارزش ذاتی و عالی انسان انگشت تأکید گذاشته شده. بنابراین خب میراثداران دینی یا نواندیشان دینی اون زمان در واقع باید گفت که گفتن که این چیز جدیدی نیست، قبلا هم بوده، منتها فرض کنید که الان دچار نیازهای تازه‌ای شده و نیاز به بازتفسیر و بازآفرینی جدید هست. باید تصویری از این فردیت و تشخص تازه انسان رسم کرد که با حقوق اولیه پیشینی و فراتر از نظم اجتماعی مستقر تناسب و همگونی داشته باشه. این تصویری که رسم میشه در واقع مؤیداتی از تامس هابز و ژان ژاک روسو و کانت و دیگران پیدا میکنه در این فقره تاریخی بسیار مهم، یعنی در این فاز اواتار سوم. ما در اینجا با اگر خاطرتون باشه در فکر کنم جلسه اول گفتم من پرسونا، اینجا میگه ما با پدیده تازه حقوقی مواجه میشیم که اون رو به نام شخص امروز میشناسیم و پرسون در واقع همون مفهوم کلیدی که بعدها به تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر منجر میشه. این بیان و تعبیری از سیر حقوق طبیعی. باری این حقوق طبیعی که ما در این فقرات تاریخی قبلی گفتیم، در آخرین فاز یا در آخرین آواتار به قول الول از قرن 18 به این سو یک تفسیر مبنایی، تفسیر حقوق طبیعی، یک تفسیر مبنایی مستند به عقل آدمی پیدا میکنه. یعنی میبینید که یواش یواش دیگه ریشه هاش رو داره با اصل آفرینش و اصل وحی یواش یواش داره قطع میکنه. در واقع اون چه میان انسان ها مشترکه خرد آدمیست. مرگشتن به نوپی بعد از این همه زحمت ایستادن سر چیزی که می شود بدون در واقع چنگ زد و بدان آویخت دستاویز ما چیه؟ نقطه مشترک همه ما عقل آدمی. حقوق گفتن تنها می باید که با اوامر عقلی سنخیت و تطابق داشته باشه. خب حالا این تا اینجاش که دعوایی نداریم که، دعوایی که نیست، بله خیلی خوب درست، ولی کدوم عقل؟ چه عقلی؟ عقل کی؟ با چه تعریفی از عقل؟ در واقع این خود یه داستان تازه‌ای پیدا میشه اینجا و به خاطر ابتنای حقوق طبیعی بر عقل پرسون، پرسونا در واقع. کدوم عقل؟ چه نوع عقلی؟ کی؟ این دکتر میگه حالا بگذارید کنار، حسن الول میگه که هر قاعده‌ای که حقیقتاً این نکته به کنار صرف نظر از این مسئله، هر قاعده‌ای حقیقتاً که حقیقتاً تفسیر عقلانی داشته باشه بایستی که همون گونه در طبیعت هم ریشه داشته باشه. نکته خیلی مهمیه. همونقدر که در عقل آدمی تفسیر عقلانی پیدا میکنه هر قاعده انسانی، بایستی همون مقدارم در طبیعت ریشه داشته باشه. اینجا اون وقت شما با یک ایدانتیته، آیدنتیتی یا این همانی عقل و طبیعت رو به رو هستید و ما رو به یاد تفسیری از روسو میندازه که شأن نزولش اینجاست، که میگه الزامیه، چرا که هر انسان خردمندی میتواند هر امر عقلانی رو بازشناسی و شناسایی کنه. هر قاعده‌ای که بنابراین ناشی از عقل باشد میتواند به مثابه امری عقلانی به واسطه عقل شناسایی شود. ببینید این قیدها چقدر کار مشکل میکنه. هر قاعده‌ای که ناشی از عقل انسانی است، حالا هر کدوم از اینها رو شما میتونید به تفسیر و تفصیل ببرید، میتواند به مثابه امری عقلانی به واسطه عقل شناسایی شود. این گزاره بر فرض و کبرای دیگه‌ای هم استواره که عقل پدیده مشترک انسانی و اینکه ما همه همون عقل رو داریم و همون استعداد ذاتی درک عقلانی رو یا درک عقلانیت رو. البته خود علول میگه که حالا اون زمان، میگه ما الان البته مثلا دهه 70 دیگه، 50 سال پیش، میگه در با این تفاسیری که در واقع از نیچه و فروید امروز داریم، از رواج امور غیر عقلانی و اشاعه امر غیر عقلانی، دیگه امکان نداره که امروز انسان رو اولا موجود خردمندی به حساب بیاریم، دوم هم انسانها رو همه بهره‌مند از عقل حساب بکنیم. این خیلی مسئله مهمی است که عقل، تفسیر عقل، عقل کی از گفت که خیلی در مناقشه برداره. و به یک بزرگی گفتن که بحث میکرد، گفتن که شما فلسفه نخوندید بنابراین متوجه نمیشید. گفت من فلسفه نخوندم، عقل که دارم که. این دو تعریف از عقل. من فلسفه نخوندم ولی عقل که دارم که. پس بنابراین یک عرض عریضی از کدوم عقل؟ عقلش؟ عقل روز اول که ما خلق الله، یا عقل متکامل، یا نه عقل اجماعی، عقلی که در حقیقت همه عقل عقلا، کدوم عقل؟ میگفت که یک بزرگی سر سفره نشسته بودن با حالا اسم نمیارم، بعد یکی از بزرگان حکمت ایران، کسی به اون شخص سالس جلوی این حکیم گفت که شما از این غذا بخور چون خیلی خوبه، عقل آدمو زیاد میکنه. بعد این حکیم سرشناس محترم ایرانی برگشته بود، گفته بود البته مال زمانه ما نیست، مال 100 سال اخیر، برگشته بود گفته بود که گفتن عقلو زیاد میکنه، نگفتن که عقلو ایجاد میکنه. یعنی آدمی که عقل نداره که با خوردن غذای فلان که این صاحب عقل نمیشه، که گفتن عقل رو زیاد میکنه، نگفتن عقل رو ایجاد میکنه، که گفتن بخور اگه عقل داری بخور، بعد اون وقت زیاد میشه، نه این که اگر آلریدی باید عقل داشته باشی شما خونو بخوری عقل زیاد میشه. آدمی که عقل نداره، حالا میخوام اینو من مزاح کردم بگم که واقعا ببینید چه عرض عریضی از تعریف عقل در کدوم عقل؟ کدوم عقل؟ پیش کی؟ و تازه عقل ما میگیم عقل عقلا، اجماع عقلی، صنوف عقلا، چه نوع اجماعی؟ اجماع مرکب، اجماع منفصل، اجماع فلان، یو خیلی مفصل، یعنی اینقدر این بحث عقل در هم در مغرب زمین، هم البته در میان روشنفکران عرب هم، عرب معاصر هم، راجع به عقل امثال جورج ترابیشی و دیگران کار کردن، جابری و دیگران کار کردن، ارکون و اینا خیلی کار کردن راجع به عقل، مفهوم عقل، حال به خاطر اینکه بخشش در سنت اسلامی اونجا گیر هست و بحثای خیلی مفصلی برانگیخته، خب بحث عقلی زیاد شده. ولی منظور این که حالا این میگه، خود ایلول هم میگه، میگه در زمانه ما با این تفاسیری که ما از نیچه و فروید داریم و انتشار و اشاعه امور غیر عقلانی، اصلا اون گزاره تاریخی دچار تزلزل و گرفتاری است که اولا هم انسان و اولا موجودی خردمند باید به حساب بیاریم، حالا با این همه گرفتاری که مبتلا هستیم، دومی که همه انسان ها رو ما باید بهره مند از عقل بدونیم. واقعا بله، به قول اون آقا گفت که ایجاد که نمی کنه که زیاد می کنه. اما این جریان در واقع میان عقل کسی که امر رو تجویز میکنه و عقل کسی که اطاعت میکنه، اینجا دو تا مسئله، عقل کسی که قانونی رو، حکمی رو در حقوق طبیعی، حالا فرقم نمی کنه در حقوق موضوع پوزیتیو، تجویز میکنه با عقل کسی که اطاعت میکنه، شهروند محکوم هست، امربر هست، در واقع ابژه حقوقی است به یک معنا. اینجا ما با تفسیر اراده عام یا کلی روبرو بشیم که در آثار روسو بهش پرداخته شده، که تفسیر خوبی میده که به کار مفسران حقوق طبیعی عصر روشنگری در همین فاز سوم بحث ما میاد، و اون اراده عام گفته شده که بر تمیز و تشخیص هر امر میان مشترکی در هر کس و به وسیله هر کس مبتنی است. میگه که آقای ایلول معتقد است که گمشده اینجاست و ما با این کار داریم، به خاطر اینکه خیلی موافقت داره با اون چیزی که ما دنبال میکنیم. بعد دوباره بیاییم سراغ این بحث. این سلسله از تعابیر مؤلف است از نرماتیویته، قاعده حقوقی نرماتیو، بنابراین قاعده حقوقی بنابراین نرماتیوه. چرا؟ به خاطر اینکه بر یک حق طبیعی استوار، این حق طبیعی جزء لایتجزای طبیعت، انسان، عقل، آگاهی، وحی و آفرینشی است که، دقت کردید یک بار دیگه من میگم اینا رو، که جزء لایتجزای قاعده حقوقی نرماتیوه. چرا؟ چون بر حق طبیعی استواره، که اون حق طبیعی جزء لایتجزای طبیعت، انسان، عقل، آگاهی، وحی و آفرینشی است که فی الجمله و دفعی، یعنی بدون برنامه ریزی قبلی، بر آدمی حاکم. خب حالا بعد از این بحث مؤلف میرسد به نقد این نظریه، و دو نقد اساسی رو بر همین نظریه حقوق طبیعی وارد میکنه جناب ایلول. اولین نقد بر نظریه حقوق طبیعی به مثابه امری نرماتیو، میگه متوجه مفهوم نرماتیویته حقوقه. این اول باید ببینیم که اصلا حقوق نرماتیوه، خود این نرماتیویته حقوقی، خود هنجار منشی، هنجار پایگی، هنجار مندی
این نرماتیویته حقوقی سی خودش زیر سواله. معالن هرگز چیز جهان شمولی در دکترین حقوق طبیعی نیست. عجب حرفی، عجب حرف تکان دهنده ای. معالن هرگز چیز جهان شمولی، واسه امر، عنوان امر جهان شمول، یونیورسال، یونیورسل، خاصیت یونیورسالیته، اصلا در دکترین حقوق طبیعی میگه نیست. و این امر ناباورانه، امر متفاوتیه. چرا متفاوته؟ به خاطر اینکه تعین مفهوم طبیعت قطعی نیست. ما از طبیعت چه چیزی رو مراد میکنیم وقتی میگیم طبیعت؟ منظور ما از طبیعت چیه؟ اصلا مفهوم طبیعت قطعیت نداره. مفهوم طبیعت چون تعین مفهومی نداره، برای همین است که در واقع ما نظر واحدی نداریم بر چیزی که میگیم حقوق طبیعی. طبیعت، حقوق طبیعی از طبیعت. طبیعت یعنی چی؟ آلریدی قبل پیش، یعنی از قبل ما باید ببینیم که ما چه تصویری از طبیعت داریم که وقتی میگیم حقوق طبیعی چه طبیعتی رو مراد میکنیم. این اشکالیست بر نرماتیویته نظریه. از نظر رومی ها که یک روح به غایت عینی و انضمامی داشتن، تفسیر فلسفی طبیعت اصلا رضایت بخش نبود. مثلا یه نمونه است، یه نمونه تاریخی مهم، البته در بزنگاه تاریخی مهمی مثل حقوق رومی، اونها میگه اصلا بر تفسیر یونانیان، تفسیر فلسفی یونانیان از طبیعت چیز نداشتن، به خصوص در حوزه امر حقوقی. اینجا سه تا جریان و نگاه رو باید ما در میان رومیان بازشناسی و تشخیص بدیم، باز کنیم و تعریف بکنیم، تا ببینیم رومیان به عنوان بانیان حقوق، مکتب بزرگ حقوق رومی و یکی از مفسران بزرگ حقوق طبیعی، در واقع چه تفسیری از چیز داشتن. طبیعت نزد برخی از حقوقدانان و بزرگان رومی همون آدمی بوده. آدم، انسان، طبیعت معادل آدمی است، همین انسان. بر این پایه پس باید پرسید که بر این پایه حقوق طبیعی استوار بر طبیعت این انسان معنیش چیه؟ شما میگه که تمام رفتار و منش آدمی رو بر سر مسئله جمع ببندید، بعد معدلش رو بگیرید، ماحصلش میشه حقوق طبیعی. این تعریفیه که در واقع از برداشت اول رومی ها از طبیعت در میاد. برخی از حقوقدانان دیگر رومی معتقد بودند که طبیعت فقط انسان نیست، طبیعت مجموعه جانداران و موجودات زنده است. حقوق طبیعی بنابراین مرکب از مشترکات آدمی و سایر جانداران. حالا چه چیزی بین انسان و سایر جانداران مشترکه؟ از نظر اونا غرایز جنسی در درجه اول و بنابراین روابط آمیزشی.
روابط آمیزشی انواع، یعنی انسان، حیوانات و تمام جاندار. ازدواج یا جفتگزینی و در مرحله بعد تربیت، تربیت فرزندان، البته اون مرحله طفولیت رو، سباوت رو منظور هست که مشترک بین انسان و حیوان. و البته اینجا میگه دقت بکنید که نسبت در این تربیت، نسبت مادر فرزندی مطرحه در حقوق رومی، نه پدر فرزندی. در این فاکتور تربیت که میگه باید دقت بکنید که مسئله تربیت، عهد سباوت یا طفولیت فرزندان بعد از مسئله آمیزش و مسئله ازدواج و جفتگزینی، این منظور تربیت مادر فرزندی است نه پدر فرزندی. و بعد مسئله قلمرو، این که تمام حیوانات در واقع قلمرو مجزایی دارن و میدانی از قلمرو رو به خودشون تخصیص میدن و بعد مالکیت و مسئله تصرف، یعنی شما بین مالکیت و تملک باید یک تفاوت اتیمولوژیک بگذارید که اون فاز تصرفه در واقع. این سه عنصر در تعریف در واقع این دسته دوم رومی ها از طبیعت، میگه این سه عنصری که ما ذکر کردیم، یعنی همین موارد بالا که گفتیم، اینها مشترکات حقوق طبیعی در بحث ما نحن فیه، بحث کنونی ماست. اما بعضی حقوقدانان رومی دیگه معتقد بودن که نه، روایت اول طبیعت معادل انسان، روایت دوم طبیعت معادل انسان و جانداران، روایت سوم از طبیعت مال حقوقدانان رومی است که معتقدند که نه، طبیعت همین طبیعت، یعنی واژه در واقع فیزیس یونانی یا فوزیس، در واقع در اصل فوزیس که در حقیقت از مبنایی ترین مفاهیم فلسفه یونانی است و شامل همه جهان سیارات و اجرام سماوی و جهان نباتات و احجار و سنگ‌ها و اشیای دیگه هم میشه، این مجموعه هر چه که در جهان هستی هست. و خب اینجا البته اون قسمت هایی که تعریفی میکنه از فرهنگ یونانی رو عرض میکنم، اون تعریفی که میکنه از به اصطلاح سیارات و دزاستر یا اجرام سماوی، این تعریف نکته جالبی توش هست. من میگم که میگه که در واقع کور سلست ناتورل ویزیبل، یعنی جرمی که آسمانی است، طبیعی است و قابل مشاهده است. پس بنابراین حالا اینو من داخل پرانتز گفتم، همینطور در متن نیست، من اضافه کردم، میگم ببینید با این قیدی که در واقع میاره مشخص میشه که طبیعت در این روایت سوم رومی از حقوق طبیعی اون چیزی است که حجم او قابل مشاهده باشه، وقوع یافته باشه در واقع. این یعنی مرزی رو جدا میکنه از ترانساندانس یا مقولات اصطلاحی. اینجا پرسشی که پیش میاد این است که چه چیزی در میان این انبوه هستی مرکب
پس باید مشترک پیدا کرد تا بشود برای اون چیزی به نام حقوق طبیعی تعریف و بنیاد کرد. اینجا به تعبیر علول هرگز نمیشه ربط وسیق و صحیحی میان حقوق طبیعی و حقوق پوزیتیو برقرار کرد. اینجا یا حقوق پوزیتیو در تعارض با حقوق طبیعی، مدلی از حقوق طبیعی که در ادامه حقوق طبیعی آمده، تداوم اون هست، یا حقوق طبیعی توجیه همون حقوق پوزیتیوه یا نیست. و الاخر پرسش های مشابهی که میشه. این علول معتقد است که این پرسش ها هرگز در تاریخ حقوق پاسخهای روشنی نگرفته. حالا البته این بیان علول رو تا امروز که ما دور هم نشستیم و گفتگو میکنیم باید یک فاصله 50 ساله فرض کرد که دید چه مقدار از این پرسش ها در جهان دانش حقوقی و اندیشه حقوقی چقدر جلو رفته و چه مقدار شکافته شده. به علاوه در محتوای هنجارها معتقده که ما با انبوهی از تنوع و تفاوت روبرویم. برای همین هم است که در اغلب مسائل، در بسیاری از مسائل ما هرگز به توافق قطعی با هم نمیرسیم. بنابراین صورتبندی های بیشماری از حقوق طبیعی میشود عرضه کرد که گاهی متفاوته، گاهی با هم متعارضن. مثلا میگه ما مالکیت خصوصی رو بر حقوق طبیعی استوار کردیم، اما در قرون وسطا مالکیت جمعی رو هم بر همون حقوق طبیعی استوار کردیم. ما هسته خانواده پدر سالار رو، پاتریارکال رو، پاتریارکال در واقع هسته خانواده پدر سالار رو بر حقوق طبیعی گذاشتیم، اما هسته خانواده مادر سالار رو، ماتریارکال، اون رو هم بر حقوق طبیعی گذاشتیم. ما مبنای تک همسری رو بر حقوق طبیعی گذاشتیم، مبنای چند همسری رو هم بر حقوق طبیعی گذاشتیم و از این قبیل که فراوان میشه و حالا در تغییراتی هم که پیدا کرده میشه دید. و حالون که معتقد است که نمیشود، روشن است که نمیشود که قطعا بر حقوق طبیعی ایستاد که خاصیت نرماتیو خودش رو به قانون بدهد. اما این از نقد اول به تعریف علول. اما نقد دوم نقدی است که منحصر هست یا نام هانس کلسن برش خورده و به نظر علول مبنای فلسفی تری داره. کلسن رو من در یک دو جلسه قبل، در دو سه جلسه قبل یه اشاره کردم. هانس کلسن بزرگترین حقوقی قرن بیستم هست، متولد 1881 و متوفای 1973، از خانواده یهودی در پراگ، چک امروز، و بعد البته مهاجرت کرده به اتریش و خب مؤثر بوده در تدوین قانون اساسی اتریش، بعد خب رفته به امریکا و صاحب نظرات و تدریس و آثار و اینها شده در دانشگاه برکلی. این کلسن. نقد دوم رو علول میگه باید به کلسن، نقد دوم بر نظریه حقوق طبیعی رو باید به کلسن، هانس کلسن اختصاص داد، که البته اونجا گله هم میکنه که از دانشجویان خودش میپرسه که آیا شما اصلا خوندید، دیدید، اصلا داشتید درس کلسن رو؟ نداشتن. خب اونا هم جواب در واقع منفی میدن، اغلب من نمیشناختن در دهه 70 که من یه بار هم اشاره کردم. و معتقد است که با وجود اینکه قصد ندارد که در این درس گفتارها روی اندیشه شخصی و شخصی متمرکز بشه، ولی در این حال معتقد است که به جهت اهمیت و بزرگی هانس کلسن در قرن بیستم نمیشود واقعا او رو ندیده گرفت و باید نقد دوم رو به نام نقد هانس کلسن در واقع یاد کرد. و معتقد است که اگر کسی حقوقدان مدرن باشه، که همه شماها که در جلسه هستید، اونهایی که اشتغال حقوقی دارید، هم حقوقدان هستید و حقوق خوان هستید و هم مدرن هستید انشاءالله، البته بنابراین
باید هم وامدار کلسن هستیم و هم باید نظریات کلسن رو حتما هانس کلسن رو جدی گرفت و نمی شود به تعبیر او به سادگی از کلسن گذشت و نظریه او به تعبیر لول نظریه منسجم خالص و ناب هست در واقع که انحصاراً هم حقوقی است خالصاً هم حقوقی و او بعداً البته یکی دو پاراگراف رو اختصاص میده که حالا بهش خواهیم رسید. و البته اشاره میکنه که من میدونم که چرا از کلسن به شما ها نگفتن، حالا به شوخی و جد میگه که میگه که کلسن نه در بین فیلسوفان و نه در بین حقوقدانان در هر دو خوشنام نیست و همین جد که شاید بزرگترین علت این قضیه رو بشود به خاطر انقلابی که کلسن، یعنی یک در واقع براندازی کرده در نظام حقوقی قرن بیستم با نظریاتش، یک نظم نوعی آفریده و به همین جهت خب مورد انتقاد قرار گرفته طبیعتاً، منظورش اون هست. خب کلسن در این نقد دوم که نقد کلسن هست بر نظریه حقوق طبیعی، کلسن میگه که بسیار خوب، ما قبول میکنیم که نظم طبیعی وجود داره، اما طبیعت به ما هو طبیعت در هر سطحی که بگیری، طبیعت انسانی، آگاهی، انواع و عناوین طبیعت، طبیعت فیزیکی، طبیعت حیوانی، هر کدوم از اینا رو در هر سطحی که بگیری، این طبیعت که اراده ای نداره، یعنی که در حقیقت هیچ امر، یا امر نه به معنای مسئله، به معنای حکم در واقع دستور، هیچ امر یا حکم طبیعی وجود نداره. اگر میگه شما نظم سیارات رو مثلا مثال بزنیم، قبوله، خیلی خوب، میگید آه این نظمی که در جهان هستی در کهکشان ها هست، خیلی خوب، این نظم طبیعته، درسته، اما آمریتی نداره این نظم طبیعت، نظم سیارات آمریتی نداره. شما باید میسید تماشا میکنید، اگر وایسید مثلا به تماشای نظم طبیعی، فرمانی دریافت نمی کنید، طبیعت هیچ دستوری به شما نمیده، شما نهایتش توصیف میکنید. حالا حد اکثر در حوزه نجوم و ستاره شناسی یه القاعاتی میشه، ولی ما به عنوان تماشاچیان این نظم هستی، نظم سیارات و کواکب، ما به چیزی نمیرسیم، ما یعنی دریافت نمیکنیم، دریافت در حقیقت چیزی نمیکنیم، امری نمیکنیم، دستوری نمیکنیم. صورتی شما میگه از این نظم دریافت میکنید که میشه اون رو دنبال کنید یا نکنید، میشه اون رو در حقوق پوزیتیو صورتبندی کنید یا نکنید، نتیجه اما چی میشه؟ نتیجه برای اینکه نظم طبیعی آمره شود، حکم پیدا کنید، خواب در مقام حکم دستوری شود، امپراتیو شود، یعنی برای اینکه قانونی که شما بر پایه نظم طبیعی بنیاد می کنید نرماتیو شود، باید دستور، فرمان یا حکمی وجود داشته باشد که به من و شما امر کند که باید مطیع طبیعت باشی. کو در میاد ازش؟ میگه در نمیاد. کلسن میگه در نمیاد. آره این ما البته در عرفان اسلامی و خب البته در عرفان مسیحی هم هست موارد چیز ناقض این رو، تفاسیر در واقع ناقض این رو فراوانی که پاسخی میده به این شبهه، منتها خب جاش اینجا نیست که کلون یسبحه و حمده فلان، همه آسمان ها و زمین، همه موجودات، همه دارن تسبیح میگن، همه دارن فلان میگن. اینا دیگه بحث های دیگه است، یعنی بحث حوزه حقوق، اون هم در حوزه کلسن و حقوق مدرن نیست اصلا. ولی بله این، یعنی فرض بر این است که این اجرام بیروح ولو منظم دستوری به ما نمیده، ما دریافت دستوری نمی کنیم. بنابراین اینجا میگه کلسن قاعده ای درست میکنه که بهش میگه قاعده مفروض میانجی، و معتقد است که الول معتقد است که باید این قاعده کلسن رو، قاعده مفروض میانجی رو به تعبیر او پذیرفت. این قاعده چیه؟ میگه که این قاعده به ما میگوید که تو تابع طبیعت خواهی بود یا خواهی شد. قاعده مفروض میانجی یک فرضی میانجی رو فرض گرفته این وسط، یا در یک اراده استعلایی و فرازین ترانساندانتال به ما اعلام می کند که تو تسلیم طبیعت هستی و تسلیم طبیعت خواهی شد، خواهی بود. و اما میگه ای در همین اول بسم الله، اول دعوا باید پرسید که این قاعده مفروض میانجی از کجا اومده؟ یک همچین قاعده ای ما تو طبیعت نداریم، پس از کجاتون در آوردی؟ کجا بوده؟ میگه بنابراین ما باید بگیم این نظم نظام هستی، یا فرو خواهد پاشید یا بر وجود موجودی و هستی خداوندی گواهی میدهد. خب حالا اینجا باز دوباره پای خدا وسط کشیده شد، میگه اگر من و شما اون وقت به فرض وجود خداوند قائل نباشیم چه؟ چنان که کلسه نبوده. اگر ما با فرض، یعنی پیداست این فرض کلسن برای راه انداختن کار بوده، یا برای تفسیری که وگرنه اگر به وجود خداوند به عنوان خالق این نظم شما باور نداشته باشید، هیچ به تعبیر الول هیچ حقوق طبیعی ممکنی وجود نخواهد داشت. بنابراین خودش نتیجه میگیره، میگه وقتی که کلسن هم به وجود خداوند اعتقادی نداره، باور نداره، بنابراین به هیچ حقوق طبیعی ممکنی هم اعتقاد نداره. شما پس بنابراین میبینید که به تعبیر الول که تیغ نقد نظریه حقوق طبیعی به نظر او کاملا قاطع و کاری و برانه، و نرماتیویته قاعده پوزیتیو نمیتواند بر اساس یک حق طبیعی بنیاد شود. و اینجا یک جمله بسیار تکان دهنده ای رو الول میگه که من جلسه امروز رو با همین جمله ختم میکنم، و اون این است که میگوید این اندیشه که از یونان آمده اشتباه 3000 ساله است که در غرب لنگر انداخته است. خب من پایان این جلسه رو در اینجا با عنوان ارائه عنوان جلسه بعد اعلام می کنم که بعد از تعطیلات نوروزی تشکیل خواهد شد، و اون عنوان جلسه بعد فقره سوم هست که مربوط به شناسایی نرماتیویته گروهی یا فکت جمعی است در واقع. و پیشا پیش هم خدمت شما عزیزان فرارسیدن سال نوی خورشیدی رو و نوروز باستانی رو تبریک عرض میکنم، و مخلصانه هم در پایان این سال پر از درد و زخم از خداوند همگی می طلبیم که درهای رحمت و برکتش رو بر ما ایرانیان بگشاید واقعا و در این سال جدید به لطف عمیم و فضل کریمش خلاصه راه‌های خلاص ما ایرانیان رو از بندهای کور حقوق طبیعی و گذار آرام و کم هزینه و آفاق آزموده حقوق انسانی فراهم کند و نشانمان دهد و ما رو گذار دهد انشاءالله. و امیدوارم که ایام خوب و شاد و مبارکی داشته باشید و همه شما رو در اولین جلسه بعد از تعطیلات نوروز من زیارت